ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. مخالفان حکومت سوریه از عملیات گسترده ارتش در حلب خبر می‌دهند. روسیه تشدید تحریم‌های سوریه از سوی اتحادیه اروپا را محاصره دریایی و هوایی این کشور خواند. آنگ سان سوچی خواستار وضع قوانینی برای رعایت حقوق اقلیت‌ها در میانمار شد. مخالفان حکومت سوریه میگویند چند هزار تن از نیروهای دولتی وارد حلب شده اند و ارتش با سلاح‌های سنگین و هواپیماهای جنگنده برخی مناطق را بمباران می‌کند. در دمشق نیز به گفته مخالفان نیروهای دولتی با سلاح‌های سنگین و پرتاب راکت به حومه شمالی شهر حمله کرده اند. در همین حال ترکیه اعلام کرده است که گذرگاه‌های مرزی این کشور با سوریه بر روی کامیون‌ها به جز آنهایی که به کشور ثالثی می‌روند بسته می‌شود. از سوی دیگر شمار زیادی از عراقی‌هایی که به سوریه گریخته بودند به عراق باز می‌گردند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه سوریه را به منزله محاصره هوایی و دریایی این کشور توصیف کرد. اتحادیه اروپا چند روز پیش با تشدید تحریم فروش سلاح به حکومت بشار اسد اعلام کرد که برای جلوگیری از این کار کشتی‌ها و هواپیماهای مزنون به حمل سلاح به سوریه بازرسی خواهند شد. وزیر خارجه روسیه هم آمریکا را متهم کرده که می‌کوشد تروریسم را در سوریه توجیه کند. آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان برمه در اولین سخنرانیش به عنوان نماینده پارلمان خواستار وضع قوانینی برای رعایت حقوق اقلیت‌های این کشور شد. خانم سوچی که اخیراً پس از انجام برخی اصلاحات سیاسی در این کشور به نمایندگی پارلمان انتخاب شد، در موافقت با طرح یکی از اعضای حزب حاکم در این باره سخنرانی می‌کرد. او گفت که اقلیت‌های قومی در این کشور چند دهه است که از جنگ داخلی و عدم توسعه رنج می‌برند. به دنبال کشته شدن ده‌ها تن و فرار هزاران نفر در تنش‌های قومی در ایالت آسام هند، ارتش در خیابان‌ها به گشت زنی پرداخت. به گزارش خبرگزاری‌ها، درگیری میان عشایر بودو و ساکنان مسلمان در ایالت آسام در شمال شرق هند دست کم 36 کشته بر جای گذاشته و ده‌ها هزار تن نیز گریخته‌اند. دولت هند حدود 1000 سرباز را برای کمک به پلیس به این منطقه فرستاده است. اعضای دولت محمود احمدی نژاد در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس درباره مشکلات اقتصادی توضیحاتی دادند. وزیران اقتصاد، نفت، بازرگانی، کشاورزی، صنعت و معدن و چند وزیر دیگر همراه رئیس کل بانک مرکزی در جلسه حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی در جلسه علنی امروز چهارشنبه گفت در جلسه غیرعلنی راهکارهای افزایش تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی بررسی شد. سایت کلمه از قول منابعی میگوید در جلسه روز چهارشنبه درباره تشکیل ستاد بحران اقتصادی و سپردن تمامی تصمیم گیری ها در مقطع زمانی یک ساله به این ستاد بحث شده است. و علی اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از قول رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید ارز مسافرتی از این پس فقط به زائران عتبات و حجاج داده می شود. او به خبرگزاری ایسنا گفته است که در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس نمایندگان به رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد کردند که ارز مسافرتی از این پس فقط به سفرهای زیارتی تخصیص پیدا کند. با هم بشنویم زندگی نامه آیت الله خامنه ای از همکارم مراد ویسی.
73 سال.
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه ها به بررسی روابط تنش‌آمیز آیت الله خامنه ای با مجلس ششم پرداختیم و حالا می‌پردازیم به موضع آیت الله خامنه ای در قبال انتخابات ریاست جمهوری سال 1384. در محافل سیاسی مخالف و منتقد آیت الله خامنه ای از انتخابات سال 84 به عنوان انتخابات یاد می شود که آیت الله خامنه ای در جریان آن تلاش کرد تا پس از 16 سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رئیس جمهور مطلوب خود را به قدرت برساند. با وجود این ادعای مخالفان آیت الله خامنه ای، از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران به طور معمول کمتر سند و مدرکی از درون محافل قدرت منتشر می شود، آنچه که در این باره می توان به آن استناد کرد، ترکیبی از اخبار و مصاحبه های رجال سیاسی در رسانه ها، نوارهای ویدیویی منتشر شده در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و یوتیوب و نیز سخنرانی های خود آیت الله خامنه ایست که برای تأیید یا تکذیب ادعای طرفین می شود به آنها استناد کرد. اگر بر همین اساس انتخابات سال 84 و موضع آیت الله خامنه ای نسبت به این انتخابات را بررسی کنیم، هنگامی که دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به پایان رسید، با وجود اینکه بسیاری معتقد بودند که آیت الله خامنه ای از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی راضی نبوده، اما خود آیت الله خامنه ای در دیدار با محمد خاتمی و اعضای دولتش چنین گفت:
من از شخص جناب آقای خاتمی هم لازمه صمیمانه تشکر کنم. این رو بگم به شما دوستان، به خود ایشون هم شاید بارها این رو گفتم، در طول این 8 سالی که ما با ایشون به طور مستمر و مداوم در ارتباط بودیم، رفاقت ما و صمیمیت ما با ایشون روزافزون بوده، خدا رو شکر. و در میان خصوصیات ایشون، یکی از این خصوصیات رو من اگر بخوام روش تکیه بکنم، این است که ایشون در همه این مدت دشمنانی رو که کمین کرده بودن و خیز برداشته بودن ناامید کرد. این تلاش ها البته ریشه و مبنا و سلسله جنبانش در بیرون از این مرز هاست، منطقه خب کسانی هم متاسفانه انعکاس می دادن همون انگیزه های فاسد و پلید رو در داخل. خیلی تلاش کردن، آقای خاتمی مقاومت کردن حقیقتا.
پس از شروع رقابت های ریاست جمهوری سال 84 نیز، هنگامی که 8 تن از رجال جمهوری اسلامی یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، مصطفی معین، محسن مهرعلیزاده، باقر قالیباف، علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد به رقابت با یکدیگر پرداختند، آیت الله خامنه ای گفت حسن جمهوری اسلامی در این است که انتقال قدرت در آن به شیرینی صورت می گیرد.
این یکی از افتخارات ماست که دست به دست شدن قدرت اجرایی کشور در بهترین شکل و با شیرین وضع در کشور ما انجام میگیره. این رو انقلاب به ما بخشید، این رو اسلام به ما داد.
با وجود این سخنان آیت الله خامنه ای، سیر تحولات بعدی نشان داد که انتخابات ریاست جمهوری سال 84 با تلخی، کدورت و نارضایتی پایان یافت. در دور اول انتخابات، هنگامی که شمارش آرا شروع شد، ابتدا مهدی کروبی در صدر نامزدها بود، اما وی در شمارش نهایی آرا به رتبه 3 و پس از هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد سقوط کرد. مهدی کروبی مدعی شد در فاصله 1-2 ساعتی که او خوابیده، نتیجه آرا با دخالت مراکز قدرت به ضرر او و به نفع محمود احمدی نژاد تغییر کرده است. مهدی کروبی پس از انتخابات با برگزاری یک کنفرانس خبری در ابتدا وزارت کشور و شورای نگهبان را در این امر مقصر شناخت.
من هم وزارت کشور رو متهم میدونم، هم شورای نگهبان نظاره، هر دو متهم نظاره و قبولش رو نداریم.
مهدی کروبی در همین کنفرانس خبری بدون اسم بردن مستقیم از بیت آیت الله خامنه ای، مراکز قدرت بالاتر از شورای نگهبان را متهم به دخالت در انتخابات کرد.
اما این که یه چهره محترم ناشناسی بیاد و یه مرتبه اوضاع این چنین بشه، اونم این 2-3 روزه، چرا یه مرتبه قالیباف 2-3 روزه گشت به سمت چهره دیگه، اینا حساب شده مراکز قدرتی دارن این کارو میکنن.
پس از این کنفرانس خبری، هنگامی که مهدی کروبی مطمئن شد اعتراضش برای تغییر نتیجه انتخابات به جایی نمی‌رسد، با صراحت بیشتری و در نامه‌ای سرگشاده با آیت الله خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای فرزند وی را همراه با بسیج متهم کرد که در انتخابات به نفع پیروزی محمود احمدی نژاد دخالت کرده اند. این نامه از سوی آیت الله خامنه ای بدون پاسخ ماند، ولی آیت الله خامنه ای اتهامات وارده به بسیج را رد کرد.
این تخریب هایی که صورت گرفت، بعضی از تخریب ها البته از روی بی‌توجهی بود، بعضی از آیان و نامزدها یا طرفداران اونها با یک محاسباتی حرف هایی زدن که نسبت به نظام واقع بینانه نبود. رحمت الهی رو نباید آلوده کرد با این گونه کارها. بعضی اظهارات متاسفانه عزیزترین قشرهای این کشور را، جوانان مؤمن و بسیجی را زیر سوال برد. اینجور نیست. دستهای دشمن است که در کار است برای فتنه انگیزی، برای ایجاد فساد.
از طرف دیگر علی اکبر ناطق نوری از بزرگان جناح راست نیز همانند مهدی کروبی، اگرچه در خفا و نه به طور علنی، از دخالت‌های فرزند آیت الله خامنه‌ای در انتخابات شکوه و گلایه کرد. علی اکبر ناطق نوری در ایام انتخابات تلاش کرده بود با ایجاد شورایی به نام شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی بین نامزدهای جناح راست وحدت ایجاد کند. این شورا سرانجام علی لاریجانی را به عنوان نامزد مشترک گروه‌های سیاسی جناح راست معرفی کرد. اما آنگونه که مکرر در محافل سیاسی جمهوری اسلامی مطرح شده، هنگامی که ناطق نوری نزد آیت الله خامنه ای رفت و انتقاد کرد که مشتبه خامنه ای فرزند وی با این انتخاب هماهنگ نیست، آیت الله خامنه ای به او گفته است آقا مشتبه دیگر آقازاده نیست و خود آقاست. گفته ای که البته اگرچه به طور مکرر و متوالی در محافل سیاسی جمهوری اسلامی و از سوی رجال مختلف سیاسی تکرار می شود، اما همانطور که گفته شد بر اساس رویه موارد مشابه دیگر هرگز سندی علنی و رسمی در مورد آن منتشر نشده است. در نهایت پس از پایان دور اول انتخابات سال 84، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد به دور دوم انتخابات راه یافتند. در حالی که تلقی برخی محافل سیاسی و خبری این بود که محمود احمدی نژاد نامزد مورد حمایت بیت رهبری است، آیت الله خامنه ای ترجیح داد به طور علنی خود را بی‌طرف نشان دهد.
طرفداران این دو نامزد محترم هیچ حرکتی و عملی که نشان دهنده تعرض به نامزد دیگر هست، هر یک نسبت به دیگری انجام ندن. راجع به رأی این حقیر هم حرف و گپ هست. وقتی انسان نگاه میکنه همه هم از اون سوی مرزها اول گفته میشه، اینجا هم یه عده‌ای همونها رو تکرار میکنند. رأی من رو جز خدا هیچ کس نمیدونه.
در دور دوم انتخابات، در حالی که جناح راست در کنار محمود احمدی نژاد ایستاده بود، وی اکبر هاشمی رفسنجانی را شکست داد. اگرچه هاشمی رفسنجانی معتقد بود آرای وی منصفانه شمرده نشده است. در حالی که بعدها هاشمی رفسنجانی از دخالت‌های سازمان یافته در انتخابات علیه خود سخن گفت، اما آیت الله خامنه‌ای پس از انتخابات از این موضوع فقط به عنوان تخریب‌های آگاهانه یا غیر آگاهانه علیه هاشمی رفسنجانی یاد کرد.
تخریب‌های غیر منصفانه، ناجوانمردانه، حتی شخصیت موجهی مثل آقای رفسنجانی، شخصیت محترم با سابقه، از دم این تخریب‌ها در امان نماندن. این حادثه بدی بود.
آیت الله خامنه‌ای همچنین اگرچه وعده داد تخریب‌ها علیه هاشمی رفسنجانی توسط قوه قضایی پیگیری شود، اما هرگز کسی در این ارتباط متهم و محاکمه و محکوم نشد.
امروز چون گذشته است، من عرض میکنم، من نصیحت میکنم، اما مسئولان قضایی و غیر قضایی غیر از نصیحت وظایف دیگر هم دارن، تعقیب کنن، عوامل رو پیدا کنن.
در بخش آینده از سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه ای به نحوه رابطه وی با دولت اول محمود احمدی نژاد و سپس انتخابات جنجالی سال 1388 می‌پردازیم.